بالوم ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. همچنان با بخش اول برنامه ها با شما هستیم. سپاسگزاریم که شنونده این بخش از برنامه ها هستید. تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، سامانی پیامکی ما در تمامی برنامه ها 3306 است و تلفن ارتباطات برنامه های زنده 220-213-87-88. دوستان خوب من، همینک از شما دعوت میکنیم شنونده جهان ورزش باشید که اختصاص داره به ورزش های رزمی.
ورزش به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش سلام، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به جهان ورزش های رزمی. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و روزی سرشار از خیر و برکت در انتظارتون باشه. عزیزان، خدمتگزار شما هستیم. امروز شنبه 27 بهمن 1403 هجری شمسی با این برنامه جهان ورزش های رزمی، برنامه که شنبه ها از ساعت 9 تا 10 صبح شنبه ها تقدیم به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به ورزش های رزمی میشه. از همه شما عزیزان و علاقمندان خواهش میکنم تا پایان برنامه هلوش ساعت 10 همراه ما باشید. با این برنامه سعی میکنیم مهمترین اتفاقات، رویدادها و اخبار رزمی تا یه هفته گذشته رو به سمع شما برسونیم. بخشای مختلفی رو در نظر گرفتیم برای شما در این برنامه و تحلیل هایی خواهیم داشت و همراه استاد ارجمند و کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرید خطیری و البته گفتگوهای تلفنی رو هم داریم با کارشناسان، مربیان و مسئولین ورزش های رزمی. این برنامه رو بشنوید لطفا. ۳۳۰۶ شماره پیامک رادیو ورزش، راهیه که میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون و نقدهای سازندتون رو با ما در میان بگذارید. البته دو شماره تلفن هم داریم، 220-213-87 و 220-213-88. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تلفن کنید و صدای گرم و قشنگ شما رو بشنویم در این برنامه جهان ورزش های رسمی. اما کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرید خطیری، سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خوشم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز جناب آقای پیرحیاتی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که روز شنبه و هفتهی بسیار موفقی رو پیش رو داشته باشید.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم. تا پایان برنامه همراه شما خواهیم بود. استاد خطیری عزیز، ما رو بشنوید تا ساعت 10.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش های رزمی است.
درود به تک تک شما خوبان و علاقمندان به هنرهای رزمی. استاد خطیری عزیز، بفرمایید که امروز و در این برنامه چه ارتباطهایی خواهیم داشت و به چه رشته‌های رزمی خواهیم پرداخت.
ما طبق روال برنامه‌های گذشته سه ارتباط تلفنی داریم که این سه ارتباط تلفنی معمولا بر پایه اتفاقات روز انجام خواهد شد. ما در خدمت استاد مسعود خسروی نژاد، از اعضای سابق تیم ملی جودو، از مربیان سابق تیم ملی بزرگسالان در رشته جودو و همچنین کارشناس خبره ورزش جودا هستیم. ارتباط دوم ما اختصاص داره به کاراته با آقای محمد رضا واقفی، دبیر محترم انجمن کاراته ایران، که انجمن کاراته ایران میشه گفتش که یکی از انجمنهای بسیار قدیمی و بسیار با ریشه است در کشور ما. ارتباط سوم ما هم اختصاص داره به استاد محمد رضا حاج یوسف زاده، سرمربی محترم تیم ملی جودو نابینایان و کمبینایان.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد خطیری عزیز. دوستان شنونده، بخش اول برنامه در واقع اختصاص داره به اخبار داخلی ورزش‌های رزمی، میشنویم به اتفاق.
درود بر شما شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. با مرور برخی از مهمترین خبرهای دنیای ورزش‌های رزمی در هفته‌ای که گذشت همراه شما هستیم. آغاز اردوی نونهالان جودو. مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی جودوی نونهالان با حضور بیش از 30 جودوکار از سراسر کشور در شهرهای اهواز و هفتگل برگزار شد. اعزام 13 جودوکا به مسابقات بین المللی تونس. تیم ملی جودو کشورمان در دو گروه جوانان و بزرگسالان برای حضور در مسابقات بین المللی تونس راهی این کشور می شود. پایان کار بانوان تکواندو ایران در فجیره امارات با 14 مدال رنگارنگ. ملی پوشان تکواندو ایران در اولین رویداد سال جدید میلادی به مدال‌های خوشرنگی دست پیدا کردند. با کسب 2 طلا و 1 نقره توسط نوجوانان، پرونده تیم ملی بانوان ایران در رقابت‌های آزاد فجیره با کسب مجموع 14 مدال رنگارنگ برای بانوان ایران بسته شد. رقابت 275 تکواندوکار برای حضور در تیم ملی. مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو نونهالان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در تاریخ 25 و 26 بهمن ماه برگزار شد. آغاز رقابت‌های مویتای قهرمانی کشور در عراق و آستانه اشرفیه. پیکارهای قهرمانی کشور در رشته مویتای از روز سه شنبه 23 بهمن ماه به میزبانی شهرهای عراق در بخش مردان و آستانه اشرفیه در بخش زنان در دو گروه آغاز شد و تا 26 بهمن ماه ادامه پیدا کرد. و پایان سوپرلیگ کوراش با قهرمانی ماشینسازی عراق. پرونده سوپرلیگ کوراش باشگاه کشور با قهرمانی تیم ماشینسازی عراق بسته شد. از اینکه با این بخش همراه بودید بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
بسیار ممنون و متشکریم از همکار ارجمندمون آقای مجید مرادی که این بخش رو تهیه و اجرا کردن. جهان ورزش‌های رزمی رو میشنوید. ساعت الان 9:09 دقیقه صبح شنبه است و همراه شما هستیم با این برنامه. در ابتدا جناب خطیری در خصوص ورزش جودو صحبت بکنیم، جایی که ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده، مقدمه کوتاهی داشته باشیم بله. از جودو تا انشالله صحبت خودمون رو آغاز بکنیم با جناب آقای مسعود خسروی نژاد، پیشکسوت و کارشناس خبره جودو بله. آقای خسروی نژاد سلام به شما، صحبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
جناب آقای خسروی نژاد، منم خطیری هستم، سلام و صبح بخیر میگم به شما و خیلی خوشحالم که ما در برنامه امروز با شما به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک پیشکسوت و یک در واقع میشه گفت یک کارشناس خبره هم کلام خواهیم شد.
آقای خطیری، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما. ممنون. و ایشالله که عرایض بنده مثمر ثمر و مفید باشه، هم برای شنوندگان هم برای جامعه محترم و بزرگ جودو.
خب جناب خسروی نژاد، اجازه میدید قبل از اینکه من سوالم رو مطرح کنم یه مقدمه ای رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که یکی از خبرگزاری‌های ما، خبرگزاری‌های تابناک، یک خبری رو تحت عنوان تصمیم عجیب فدراسیون جودو چاپ کردن و در این خبر، خب خبر طولانی هم هست، اما به اختصار گفتن که چرا ما باید 13 جودوکا رو در دو بخش جوانان و بزرگسالان به یک مسابقه کم اهمیت و در لول پایین در کشور تونس اعزام بکنیم. این در حالیه که رقابت‌های گرند اسلم باکو در همسایگی ایران داره برگزار میشه، یک مسابقه بسیار معتبریه و امتیازاتش میتونه برای ما در رقابت‌های بوداپست مجارستان، مسابقات جهانی بوداپست مجارستان راهگشا باشه. علی حال ظاهرا مسابقات جوانان به پایان رسید. 123 جودوکای پسر در این رقابت‌ها شرکت کردند. من نتایج رو خیلی سریع خدمت شنوندگان عزیز بگم. ما در میانهای 90 کیلوگرم آقای پوریا بنایان رو داشتیم که با شکست نماینده فرانسه و شکست مقابل حریفی از کشور تونس به مدال برنز دست پیدا کرد. در وزن میانهای 90 کیلوگرم آقای امیرعباس چوپان رو داشتیم که در دور اول با قرعه استرائیل روبرو شد، در دور دوم نماینده اسلوونی رو شکست داد و در فینال با شکست نماینده الجزایر طلا گرفت. یعنی در واقع در وزن میانه 90 کیلوگرم سه تا شرکت کننده بودن. اما در وزن به اضافه 100 کیلوگرم آقای علیرضا نیکسرش با پیروزی در دور اول مقابل اسلوونی، در دور نیمه نهایی مقابل حریفی از کشور میزبان و بالاخره در فینال مقابل حریفی که زیر پرچم فدراسیون جهانی جودو مسابقه میداد، پیروز از میدان اومد بیرون و مدال طلا رو، یعنی دومی مدال طلا رو گرفت. یعنی پرونده بچهای جوانان ما با دو طلا و یک برنز بسته شد. ضمن این که در وزن منهای 60 آقای رضا چهارمحالی، در وزن منهای 66 آقای علی تقی‌زاده، منهای 73 نیما خدابنده و در وزن منهای 81 کیلوگرم هم آقای محمد امین اشرافی از جدول مسابقات حذف شدن. و جالبه که آقای چهارمحالی و خدابنده و امین اشرافی همون دور نخست از جدول رقابت ها حذف شدن. خب جناب خسروی نژاد، چرا ما در مسابقات مهمی مثل گرند اسلم باکو نمیایم شرکت کنیم، اما میایم در یک چنین مسابقاتی شرکت میکنیم که کشورها اغلب با 1، 2، 4 و تعداد کمی ورزشکار میان شرکت میکنن؟ ظاهرا ما میسیم که با تعداد زیادی ورزشکار شرکت کردیم. در خدمت شما هستیم.
بزرگواری خطیری، ممنونم از توضیحات جامع و کامل حضرت عالی. خدمتون عرض کنم که من سعی میکنم که نظرات واقعا یه نظرات کارشناسی بدم و بله، انتقاد ما هم و سازنده باشه. من خدمتون عرض کنم اول که و همین بچه های تیم ملی جوانان و به کادر فنی اول جا داره تبریک رو بگم که واقعا حالا بالاخره زحمت خودشون رو کشیدن. اما اینکه چرا بی مسابقات اعزام میشن، خب تصمیم مربی و سرمربی نیست، قطعا با شناخت چندین ساله که از آقای میراسمالی رئیس فدراسیون دارم و هم دوره خودم هستم و المپیک آتن با هم بودیم، بنده دستیار ویژه ایشون بودم، مربی و سرمربی خود ایشون هم بودم و در گذشته بودم، پس شناخت کامل از روحیات و مدیریت ایشون دارم. خب این مدیریت جناب آقای میراسمایلیه که خب تصمیم میگیره تیمو تونس بفرسته یا گرند اسلم بفرسته. اما خب اینم واقفیم که آقای میراسمایلی یک قهرمان ارزنده بوده. اینکه آگاهانه یا بخوایم بگیم که ایشون اطلاع نداره و ناآگاهانه تیمو سفر میفرسته، همچین چیزی نیست. ایشون کاملا مسلط به امور هستش و مسابقات گرند اسلم باکو خب دومین رویداد بزرگ 2025 بود و مسابقاتش خیلی سطح بالا هست. خب چرا ایشون تیمو اونجا نمیفرسته؟ به خاطری که تشخیص میده که شاید بچه ها، شاید که نه قطعا بچه ها با تدارکات بدی که فدراسیون برای اعضای تیم ملی چیده نمیتونن مدال بگیرن و ایشون میخواد با این مدال هایی که گرفته به وزارت ورزش و شخص وزیر اعلام بکنه که ما مثلا ببینید کار کردیم، مدال گرفتیم و برای ادامه و بقای خودش این تلاشو داره انجام میده. قطعا با شناختی از ایشون دارم تمام مسائل و برنامه‌ای داره قطعا فقط صرفا به نفع خودشه. هرچند بازم میگم چیزی از ارزش‌های بچه‌های تیم ملی کم نمیشه، بهشون تبریک میگم به کادر فنی تبریک میگم. مربیای خوبی هستن، مربیای داخلی مونن، جوونن، زحمتکشن، من بینا تبریک میگم. اما هزینه هایی که داره میشه، ببینید وقتی یک تیمی به مسابقه اعزام میشه چند بوده، یکی ساعت مسابقه.
جزوی نجات میبخشید من اینجا کلامتون رو قطع میکنم، معذرت میخوام، اما سوالی در ذهنم پیش اومد، میخواستم این سوال رو شما شسته رفته به این جواب بدید. یعنی شما معتقد هستید که اگر ما تیم بزرگ سالانمون رو به گرند اسلم باکو میفرستادیم، با توجه به اینکه ما حتما حداقل به امتیاز و رتبه بندی 100 یا زیر 100 احتیاج داریم، اون رتبه بندی رو برای شرکت در مسابقات بوداپست مجارستان، مسابقات جهانی منظورمه، به دست نمی آوردیم؟
ببینید من اینجوری توضیح بدم،
بفهمید.
ما پارسال مسابقات جهانی بود شرکت نکردیم. ببین حضورش، حالا اینکه کسی مثل حالا هم دوره های بنده یا مثل بنده انتظاری نداریم که بچه ها همین الان مسابقات جهانی برن مدال بگیرن، چون سطح مسابقات جهانی خیلی بالاست. حالا اون به قول معروف نظراتی و کارشناسی که بعداً بعد راجبش صحبت بشه، اما این امثال بنده و هم دوره های بنده نظرمون اینه، همین که بچه ها در مسابقات گرند اسلم برن ببینن، حضور پیدا بکنن خیلی خوبه. یعنی بچه ها با دید خوب در میدان های بزرگ میتونن در آینده مدال کسب بکنن. ببین نظرات ما اینه و امثال بنده نظر ما این نیست که همین الان همین بچه هایی که یه دوره دو دوره اردو تشکیل شده برن مسابقات گرند اسلم باکو مدال بگیرن. ببین شخص بنده و امثال بنده همچین انتظاری نداریم، مگه انتظارم داشته باشیم انتظار غلطیه.
بله.
اما این که بیایم با ترفندهایی جامعه جدو رو کنار بذاریم و بخوایم اعلام بکنیم به وزارت ورزش من کار کردم، من برنامه ریزی کردم، خب برنامه ریزی آقای میراسمالی به عنوان رئیس فدراسیون چند اردوی بزرگسالان و جوانان تشکیل داده و در مسابقات بزرگ میخواد شرکت کنه. الان مسابقات بوداپست مجارستان فکر کنم اواخر خرداد ما 1404 باشه.
بله.
خب رنگ جودوکاران باید 100 و زیر 100 باشه. آیا داریم؟ آیا همچین کسایی وجود دارن؟ پارسال چون نداشتیم یک نفر شرکت کننده ما نداشتیم در این مسابقات. فقط شرکت کننده یعنی کار ما به جای رسیده. الان باید برنامه ریزی کنیم که آیا جودوکار ما میتونه شرکت کنه یا نه. اصلا مدال که دیگه گذشت. ما الان صحبتمون اینه و در مسابقات آسیایی پارسال آقای میر اسماعیلی مسابقات رو برگشت گفت آقا هوا بد بود، جو بد بود، همون بحث بارون و سیل و اینات که در فرودگاه دبی بود، تیم رو اعزام نکرد. اما خودش در مسابقات هنگ کنگ آسیه شرکت کرد. خب اگه فرودگاه خراب بود چجوری شما شرکت کردی رفتی ولی بچه ها رو نتونستی شرکت بدی؟ اینا صحبت هایی خب کارشناسا دارن میکنن، اما آقای میر اسماعیلی همه رو به دید دشمن نگاه میکنه و همه رو حذف میکنه. اما نظر ما چیه؟ ما نظرمون کاملا کارشناسیه.
بله.
آقای میر اسماعیلی ازش انتظار هست، قهرمان بوده، خودش میدونه شرایط حضور در جهانی چیه، شرایط حضور در المپیک چیه. اگر واقعا آقای میر اسماعیلی عنواندار نبود خودش، بله ما میگفتیم آقای مدیری که رئیس فدراسیونه اطلاع نداره، جودوکار نیست، قهرمان نبوده. اما آقای میر اسماعیلی به عنوان یک قهرمانی که خودش حضور داشته، خودش عنوان داره، باید جواب خانواده جدا باشه.
البته آقای خسروی نژاد، من کلمتون عذرخواهی میکنم،
خواهش.
با توجه به عدالت رسانه‌ای و بی‌طرفی رسانه، ما این فرصت رو برای جناب آقای میر اسماعیلی قائل هستیم که در این برنامه حضور داشته باشن.
بلد.
و توضیحات خودشون رو ارائه بدن، هرچند همکاران هم دارن تلاش میکنن که ایشون رو روی خط بیارن و توضیحات و پاسخ ایشون رو هم داشته باشیم در این برنامه. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بند صحبتم باز اینه، آقای میر اسماعیلی خو کامل میشناسیم، گفتم ایشون واقعا با برنامه ریزی که در این مدت بوده، برنامه ریزی های ایشان اون چیزی نیست که افق دید خانواده جدو برای کسب مدال آسیا، جهان و حتی حضور در مسابقات المپیک لس آنجلس رو نمیبینیم ما. یعنی برنامه ریزی درست نیست. به این شخص آقای وزیر که حالا شناخت کامل ازش داریم، خودش ورزشی بوده، خودش کسیه که قانونگذار بوده، نماینده مجلس بوده، ایشون داره میگه رئیس فدراسیونی که داری در وزارتی که من هستم وزیرشم شما باید پاسخگو باشی. ایشون پاسخگو نیست. چون هیچ پاسخی به خانواده جدو نمیده. هر کیم اگر نظر کارشناسی میده قطعا با ایشون برخورد میکنه، کما اینکه هم دورهای ما در المپیک آتن کسایی بودن، 7 نفر بودیم که خدای میر اسماعیلی بوده، کجا بودن، کجا هستن، کجای جدو هستن، کجا اومدن کار کنن. ببینید ما نظرمون اینه، بازم میگم اولا مسابقات تونس حالا جوانانش بزرگسالانش واقعا خب سطحش پایینه، ما اصلا بحثمون این نیست. بازم میگم
تشکر میکنم استاد مسعود خسروی نژاد، ما خیلی دلمون میخواستش که بیشتر از این برامون مقدور بود، وقت داشتیم که پای صحبت شما می نشستیم و به صحبت‌های کارشناسی شما توجه می کردیم. انشالله موکول می کنیم به مطالب مختلف و برنامه‌های آینده. از اینکه دعوت ما رو برای حضور در برنامه جهان ورزش قبول کردید یک دنیا من تشکر می کنم.
بزرگواری بنده هم از برنامه خوب شما و خود حضرت عالی تشکر میکنم.
خیلی ممنونم جناب آقای مسعود خسروی نژاد، پیشکسوت و کارشناس خبره جودو. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گزارش
تکواندوی دختران کشورمون در مسابقات بین‌المللی امارات 14 مدال کسب کرد و قهرمانی این رقابت‌ها رو به دست آورد. مهروز سایی مربی تیم ملی:
ما 17 تا ورزشکار اعزام کردیم که 14 تا مدال داشتیم.
چطور بود به نظرتون؟
ما برخلاف اینکه فکر می‌کردیم همیشه تا این مسابقات ترکیش اوپن و توجیر با هم یکی میشه و همیشه اروپایی‌ها اکثرا به مسابقات ترکیش اوپن اعزام می‌شدن، فکر می‌کردیم که بیشتر اونجا شرکت کنن. برخلاف ذهنیتمون بیشتر ثبت نامیات و همون مسابقات فوجیره بود امسال و حریفای خوب المپیکی اروپاییمون قهرمانای جهان و المپیکی ها اینجا تعدادشون زیاد بود. خب ما هم بچه های المپیکی و جهانیمون هم اعزام کرده بودیم در دو بخش. سطح مسابقات خوب بود. من فکر کنم بعد از 6-7 ماه فاصله بعد المپیکی هیچ مسابقه برگزار نشد، به همین دلیل سطح مسابقات بالا رفت و همه خوب شرکت کرد. ما در عده نوجوانان 2 نفر داشتیم که 2 تاشون هم طلا گرفتن، 2 تا ملی‌پوش داشتیم.
2 تا ملی‌پوش بسیار عالی، خیلی هم خوب. اولین مسابقه بعد از بازی المپیک بود و همه نگاه به سمت تیم تکواندو ایران بود که توی بازی المپیک نتیجه گرفتن و الانم انتظارات ازشون بالا رفته.
درسته، بله، انتظارات که خب انتظار خودمونم بالاست دیگه از این تیم، به هر حال تیم قدرتی هستیم، خودمونم از بچه‌هامون توقعمون بالاست، از خودمون توقع زیادی داریم و همه تلاشمون برای اینه که هر مسابقه که بچه‌ها می‌بریم بچه‌ها سربلند و با نتیجه خوب برگردن، که خدا شکر این مسابقات هم خوب برگزار شد و به هر حال بچه‌های ما هم یه محک خیلی خوبی خوردن. کمون که این محکی که ما اینجا به مسابقات زدیم برای بچه‌ها خیلی برای من مهم بود، برای فدراسیون خیلی مهم بود، چون ما در سال بعدی در سال آینده خودمون خیلی مسابقات مهمی رو در پیش داریم، هم دانشجویان که 40 امتیاز خیلی برای ما مهمه، هم مسابقات جهانی که یه دورخیزی برای این مسابقات زدیم و محک خوردن بچه‌ها برای ما خیلی خوب بود.
ناهید کیانی هم در این رقابت‌ها مبارزه نکرد.
ناهید چون در مسابقات لیگ آسیب دید دستش و متاسفانه انگشتش شکست، یه عمل جراحی داشت که پین داشت، پینش هم حالا درآوردن دوباره اوکی شد، ولی دکتر و صلاح دید خود رئیس فدراسیون که تو تورنمنت آسیبی دوباره نبینه و ضربه دوباره روش نخوره، دکترش هم صلاح دید که این دورو بازی نکنه، ولی چون هم تو اردو بود و هم خیلی تلاش کرده بود و تمرین کرده بود، ما به مسابقات اعزامش کردیم برای کسب امتیاز خیلی کم وزن‌کشی که حالا اعزام شد و همراه تیم بود، ولی مسابقه نداد.
امسال دیگه مسابقه نداریم، تموم شد.
ما امسال تموم شد، ولی خب محک خوبی بود دیگه، ما قهرمان المپیک رو در وزن 62 تا داشتیم که در فینال خانم نسترن ولیزاده زدش و طلا گرفت. به هر حال این وزنا و چند تا وزنی که بچهای ما خیلی مهم بود محک زدنشون برای مسابقات جهانی، اینجا تو مسابقه خودشون رو ثابت کنن، یه دورخیز خوبی شد دیگه. انشالله سال آینده با دست پرتر میتونیم تیم رو ببندیم.
برای تیم ایران مهلا مومنزاده، ملیکا میرحسینی، نسترن ولیزاده و حسی ولی‌نژاد موفق به کسب 4 مدال طلا شدند. سعیده نصیری، ساغر مرادی، سوگند شیری و مبینا نعمت‌زاده هم 4 مدال نقره کسب کردند. همچنین زهرا پور اسماعیل، سوگل شیری و تینا مدانلو 3 مدال برنز از آن خودشون کردند. آیناز نصیری و پرنیان نوری هم مدال طلا و روزان حیدری هم نشان نقره ردی سنی نوجوانان رو کسب کردند. موسیقی
ساعت الان 9:25 صبح شنبه است. جهان ورزش‌های رزمی رو میشنوید. تشکر میکنم از همکار ارجمندمون سرکار خانم کیانی که گزارشی رو تهیه کردن از ورزش تکواندو که برای رقابت‌های تکواندو بین المللی امارات بود که تیم مردان و زنان ما شرکت کردن و مدال‌های رو هم کسب کردن. آقای خطیری، تحلیلتون از این مسابقات چه بود و برای
این مسابقات مردان... چون من خودم نزدیک ندیدم
نتیجه که به دست اومد
نتیجه خیلی خوب بود. 11 تا مدال آقایون به دست آوردن، 14 تا مدال خانم ها به دست آوردن. اما یه اتفاقی افتاد که همونم در گزارش اومد، در گزارش خانم کیانی اومد که خانم ناهید کیانی بنا به دلایلی شرکت نکردن، اما خانم مبینا نعمت‌زاده که مدال برنز المپیک بودن در این رقابت ها شرکت کردن و ظاهرا همون دور اول به حریف خودشون نتیجه رو واگذار کردن. و این جای خیلی تعجب داره که ورزشکار المپیان ما میاد در یک همچین مسابقه‌ای که سطح زیاد بالایی نداره، در گرید 2 داره برگزار میشه، مسابقه رو واگذار کردن که انشالله ما سعی میکنیم با مسئولی که خودش همراه تیم بوده و معمولاً استاد رحیمی هستند، دبیر فدراسیون و مدیر سازمان تیم‌های ملی، با ایشون یه صحبتی داشته باشیم، ببینیم نظر کارشناسی ایشون در مورد که مسابقه را نزدیک دیدن چی هست.
افت المپیان ها بعد از المپیک دلیلش چه هست؟
چی هست؟
شاید بس روانشناسی باشه، حالا هر چیزی که هستش. بله. خب بریم به سراغ کاراته. استاد خطیری اگر که موافق باشید. بله. از جودو صحبت کردیم، تکواندو صحبت کردیم. حالا می‌خوایم بریم سراغ کاراته و از انجمن کاراته ایران صحبت بکنیم که سابقه زیادی رو هم داره و اتفاقات خیلی خوبی رو رقم زده برای کارات کشورمون. ارتباط تلفنی هم داریم، فکر کنم ارتباط تلفنیمون آغاز بکنیم استاد خطیری.
خواهش می‌کنم.
بعد از اون شروع کنیم صحبت کردن و تحلیل شما بزرگوار به همراه جناب آقای محمد رضا واقفی، دبیر انجمن کاراته ایران، که اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای واقفی سلام به شما، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما و استاد خطیری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. آقای واقفی من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اما اجازه بدید من قبل از اینکه سوالامو با شما مطرح بکنم یه مقدمه ای رو خدمت شنوندگان عزیز بگم. خب خیلی ما انجمن داریم، ما یه چیزی حدود 200 خورده ای سب 205 210 سبک داریم که در دل فدراسیون کاراته مشغول به فعالیت هستن و اینها طبیعتا زیر نظر انجمنهای مختلف دارن شرکت میکنن، چه انجمنهای داخلی چه انجمنهای خارجی. به هر جهت انجمن کاراته ایران به همراه انجمن کانزنریو میشه گفت از دو تا انجمن ریشه‌دار و تاریخی این کشور هستن که سابقه بیش از 50 سال فعالیت دارن. یعنی ما فدراسیون کاراته میخواد تا چند وقت دیگه جشن 50 سالگی تأسیس فدراسیون کاراته رو بگیره و این دوتا انجمن حتی قبل از تأسیس فدراسیون مشغول بودن. اما انتخاب چنین انجمنهای، انتخابات درونیشون، تعیین هیئت رئیسشون، تعیین به اصطلاح کمیته های مختلفی که دارن فعالیت میکنن، میتونه از اهمیت خیلی زیادی برخوردار باشه. ضمن این که ما شاهد یک بدعت بودیم در انتخابات انجمن کاراته ایران. البته طبق اساسنامه انجمنها رئیس انجمن خودش شخصا میتونه رؤسای کمیته ها و هیئت های رئیسه و کادر فنی و تمام ارکان یک انجمن رو انتخاب بکنه. اما ما شاهد بودیم که آقای استاد شهرام معصومی آل آقا که رئیس فعلی انجمن کاراته ایران هستن و خود عزیزان کاراته هم میدونن ایشون چهره های ماندگار و با سابقه کاراته کشورمون هستن، اومدن یک سنتی رو برگزار کردن و گفتن که انتخابات کلیه کمیته ها، هیئت رئیسه و کلیه مسائلی که مسائل درون انجمنی مربوط میشه باید با انتخاب اعضا و انتخاب خانواده انجمن کاراته ایران که متولی سبک شوتوکان هستن برگزار بشه. به همین خاطر از دبیر محترم فدراسیون، آقای دبیر انجمن، آقای ممرضا واقفی خواستیم که امروز در گفتگوی ما شرکت کنه و در این باره توضیح بده. در خدمت شما هستیم آقای واقفی.
بله، همونجوری که شما